أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة العليين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا على يوسف عاد إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البعث من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در سوره مبارکه یوسف است. در روایت پیشین گفتیم که به هر تقدیر اون فراز نهایی این سوره رو خداوند سبحان مطرح می کند. برادران یعقوب، برادران یوسف، فرزندان یعقوب به نزد پدر آمدند و تمنا و تقاضای استغفار و غفران و بخشش کنیدن. یوسف منتظر است که پدر و برادران بنابر اون هماهنگی که شده است بازگردند. برادران رفتند که پدر رو به سوی مصر بیاورند و این وصال و نزدیکی دست داد. دیگه همان گونه که اشاره کردیم در نوبت قبل به جزئیات این سیر حرکت و آمدن، خداوند سبحان در قرآن اشاره‌ای ندارد و ضرورتی نیست این نکات کوچک و جزئی این ماجرا در قرآن بازگو شود. از اینجا ادامه بحث رو می‌بینیم که فلما دخلوا علی یوسف، پس آنگاه که داخل شدند، فعل دخلوا فعل جمع، چه کسی است فاعل این؟ یعقوب، همسر یعقوب و فرزندان، کل این جماعت ابرامیان و کنعانیان. فلما دخلوا علی یوسف، هنگامی که اینها وارد شدند بر یوسف، آوا الیه ابویه. کلمه آوا از ماده معوا می آید، انزمام و شیء نحو شیء، هنگامی که چیزی را به چیز دیگر منزم می کنیم تا آرامش می یابد، یا کسی را به کس دیگر منزم می کنیم، این رو ایوا آوا می گویند. به همین دلیل منزل و خانه را معوا می گویند، هنگامی که انسان منزم به خانه می شود که آرامش پیدا کند. البیت معوا اللیل. آوا الیه ابویه، انزمام کرد، منزم کرد، در بر گرفت، در آغوش گرفت پدر را و مادر را. و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، و گفت داخل شدید در سرزمین مصر ان شاء الله در نهایت امنیت. نکات ظریفی که در اینجا دیده می شود، همان گونه که اشارتی داشتیم در آن نوبت، این که قرآن می فرماید ابویه. ابویه تقلیب است، می تواند پدر تنها باشد، اونگاه ابویه گفته شود. می شود هم واقعا پدر و مادر باشند اینجا. حال ما در ظاهر قرآن از ابتدا کریمه مبارکه نکته این اشاره ای خبری گزاره ای نداریم که مادر یوسف نباشد، در صحنه فوت کرده باشد، اما در حاشیه داریم این رو، همان گونه که در نوبت های قبل گفتیم در آغاز این سوره مبارکه. اون چه نقل تورات هست یا اون چه در قصص حکایات تاریخی یوسف مطرح هست، بلی یوسف مادر رو از کف داده است. اگر این چنین باشد، کلمه ابویهی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند، پدر و جاگزین و جانشین مادر یوسف مطرح هست، چند تا احتمال همان گونه که باز اون رو هم در تاریخ می‌خونیم، مثلا ممکن است که خانه یوسف جانشین مادر اوست. آبا علیه ابویه، در هر تقدیر اینها هم از اون جزئیاتی است که خیلی اعتنا به اون نمی‌شود. اما نکته اساسی این است، اینها وارد شدن و آنگاه یوسف به ایشان گفت ادخلوا مصر، وارد شدید در مصر، ان شاء الله وارد در مصر شدید اگر مشیت خداوند محقق باشد و تعلق یابد. خب این ذهنیت هست. گفتیم که پاره از ادیبان این رو یه دست مایه ادبی و یه سوژه قرار دادند این رو و در اشعارشون سرودند و گفتند مانند خواجوی کرمان که علی یوسف مصری که کردت سلطنت مغلوب، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی، تو اون محبت فرزندی کجاست، چرا یاد پدر نمی کنی، ادب و احترام و تکریم در حق پدر نمی کنی. این سوژه رو ساختند و پرداختند که هنگامی که یعقوب به مصر می آید یوسف اون احترام لازم رو به پدر نمی کنه، این رو یه مایه قرار دادن به طور کنه و چنین گویا استظهار و استنباط کردن که یوسف بر تخت سلطنت و حریکه قدرت نشسته است، منتظر است تا پدر درون کاخ خواهید اونگاه به احترام او از جا برخیزد یا برنخیزد. یه چنین تصوری رو از این ماجرا دارن. ما همین که میبینید ابدا ظواهر قرآن مصاحبت با این نظر نمی کند و دقیقا ضد این و متناقض این رو خداوند در قرآن میگوید. بگرید ادخلوا مصر انشاءالله، اینها وارد مصر نشدن، دخول کجاست؟ هنگامی است که انسان کنار شیء آمده است و کنار مکانی آمده است و میخواهد پا اندرون بگذارد. پس مشخص میشه از خود کلمه ادخلوا مصر مثل این که جناب یوسف کجا در انتظار پدر و مادر است؟ کنارهای مصر. به تعبیر ما در ابتدا و دروازه مصر در انتظار پدر است که اونگاه تعارف کند، حرمت کند، به اینها رو دعوت به درون مملکت مصر برماید. از خود کلمه ادخلوا مصر این خروج فهمیده می شود که بعد دخول باشد. یعنی مصر، تصور بفرمایید که یوسف خارج از مصر است و اونگاه دعوت به اندرون آمدن و دخول می کند. این ظاهر آیه شریف است. اگر ما بخواییم از این ظاهر دست برداریم دلیل میخواد که ما این ظاهر رو بر چنین ظاهری حکم نکنیم. مثلا خب این چه از این استفاده میشود و بعد هم مکمل بحث میبینید نه تنها این بلکه در اوج تکریم و عظمت و رفع بقیه علال عرش که الان خواهم رسد و خواهیم رسیم و میگم خدمت عزیزان. اما اینجا دو نکته دیگه دارد. ادخلوا انشاءالله، وارد در مصر شدید انشاءالله. خب این انشاءاللهی که اینجا جناب یوسف میگوید این هم آموزنده است. انشاءالله اگر مشیت خدا تعلق بگیرد. من به صلوات من بفرمایید. آمین. خب این کلمه انشاءالله که در اینجا به زبان این نبی بزرگوار الهی جاری میشود این چیست؟ یوسف در انتظار پدر بوده است، چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. این دوران فرقند به سر آمده است و وصل نزدیک شده است و الان یعقوب میخواهد به دور مصر بیاید. هیچ مشکلی نیست، مشیت خدا بر این تعلق گرفته است ظاهرن و اینها اومدند از کنعان و دارند وارد این سرزمین میشن. اما جناب یوسف بر اساس اون مشی و تفکر توحیدی که پیامبران الهی دارن باز میگوید انشاءالله. این بحث مشیت و تسری مشیت به تمام حوزه ها و شؤونات زندگی این یکی از نکات عمده حیات فکری مردان بزرگ الهی و موحدان بزرگ و انبیاء الهی است که اینها مثل این که اگر در بهشت هم قابو گذارند اونجا که ملک بلا و بلا جاودان الهی است همونجا هم گفته می شود خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ان یشاء الله. اونجا هم یه مشیتی باز یه انشاءالله اونجا هم گفته می شود. این بس تسری مشیت است. یعنی چی؟ یعنی که این بزرگان می دانند اگر هر امری و هر حکمی در وجود بخواهد محقق شود، حاجتمند به مبادی و مقدمات و اسبابی است که تمام این اسباب مقدمی به اذن الله تبارک و تعالی محقق می شود. اگر هر کدام از این مقدمات نباشد، کار ناتمام است و شکل نمی گیرد اون مسبب و نتیجه واقعی. یعقوب می تواند به دروازه های مصر برسد، هیچ مشکلی هم نیست که پا اندرون بگذارد، اما اگر همونجا جناب اسرائیل آمد و جان یعقوب گرفت چه می شود؟ انشاءالله که پا به درون مصر می گذارد و چنین پیش نمی آید. حد درقندش رو من درست کردم که همجا اکثرم هست در این حال، هر کدام از مقدمات و ورود اگر از این دیده هم پیش بیاید می تواند کار رو دچار مشکل کند. پس این یه حکمیست که شما میبینید اینها به هر تقدیر قابل به تصوری مشیت الهی هستن، با همین فکره که تمام اسباب تأثیر اون در وجود به امر خداوند و به اذن الهی است. این اشتباهی در ذهن نباشد. در مباحث اخیر در سوره مبارکه انفال بنده در مارمیت رمیت ولکن الله رما اشارت به این بحث داشتم که سهم ما در اسباب چیست و خداوند چه میکنند با اسباب. این خلط نیست ابدا. ما موظفیم به این که تمام مقدماتی که در کف ماست محقق کنیم و انجام بدهیم. بنده هنگامی که احساس درد و نگرانی و کسالت کردم، مسلم موظفم که از جان خودم حمایت کنم، تأملی بکنم، به نزد طبیب حاضر بروم و اساس در این جهت هم به خرج بدم، حاضر طبیب رو انتخاب کنم، دارو رو هم داروی اصیل و دقیقی که تجویز می شود بگیرم و طبق فرمان طبیب که اینجا الان امر او لازمه بر من عمل کنم و وظیفه کنم. در کنار اون هم دستم بلند می کنم، می گویم خدایا اگر مشیت توست یا من اسمه دوا و ذکر و شفا. هیچ منافاتی با هم ندارم. من معتقدم که تمام این اسباب رو باید فراهم کنم، اما در این حال میدانم که شفا من به دست طبیب نیست، میدانم که شفا من در این داروی شیمیایی در هر چه هست نیست، میدانم ذهن طبیب هم به اذن الله کار میکند، میدانم اثرگذاری این دارو هم به اذن الله هست و الا نمیشود. پس هم اسباب رو ما مهیا میکنیم، هم اعتقاد داریم که تأثیر سبب به اذن صاحب اسباب است. هیچ منافاتی هم با هم ندارد و به نوعی یک جلده ایست از نظریه و تئوری لا جبر و لا تفریز بر امر بین الامرین. نه جبر است و نه تفریز است، امر بین الامرین است. این میشه یه نگاهی به این قصد. پس گفت انشاءالله و آمنین، انشاءالله با امنیت وارد در مصر. صفتی که اینجا و حالتی که اینجا یوسف به اشاره میکند صفت امن است و نعمت امنیت. برترین نعمتی که الان انتخاب میکنه یوسف که ذهن پدر رو با او شادمان کند، نعمت و برکت امنیت است. و این چه نعمت بزرگی است که خداوند سبحان گهگاه در قرآن اطعمهم آمنهم من الخوف، وقتی که بحث از خدمت و نعمت بزرگ خود رو خداوند گاه گاه در پاره از اقوام مطرح می کند، در سرامه این نعمت ها نعمت امنیت و امان است. فرمود با امنیت وارد مصر شید. بالاخره اینها پا به مکان جدیدی می گذارند. یعقوب خاطری از مصر ندارد، ذهنیتی ندارد، مشکلات این مکان، وضعیت اینجا و نوعاً آدمیان هنگامی که به محیطی که معنوسیت ندارند پا می گذارند، ممکنه خیلی احساس آرامش در خاطرشون نباشد. خاطر آسوده پدر، اینجا در نهایت امنیت من یوسف در خدمت شما هستم، هیچ مشکلی پیش نمی آید، ایام غم به سر آمده است و دولت شادمانی فرا رسیده است. و رفع ابویه علی العرش، این ادامه اون بحث مقدمی است که عرض کردم. و اونگاه یوسف هنگامی که وارد کرد پدر را و مادر را بر مصر و اینها وارد شدن، بعد مرحله بعدی است. اینجا میاد پادرون کافه به اصطلاح ما صدارت و وزارت و ریاست میگذارد. اینجاست که اندرون مقر خلافت یوسف وارد میشن پدر و مادر. رفعه فاقد رفعه یوسف بلند کرد ابوی پدر و مادر را علال عرش. کلمه عرش میدانید یعنی سریر و ملوک، تخت ویژه سلاطین را عرش میگویم. در جریان ملکه سبا هنگی کن یعتینی لارشه، کدومتون میتونید عرشه ملکه سبا رو بیاورید؟ اون حاکم رو بیاورید برای ما. قبل از اون که بیاید ما عرشش بیاوریم که یه گوشه و جلوه ای نشان بدیم که این قضیه چیست. اگر در مورد خداوند سبحانه هم میبینید کلمه عرش به کار برده میشود، اون مقر شرافت خداوند سبحان یعنی اقتدار و سطوت و قدرت جناب باری تعالی است که در جای خود گفتیم. خب پس بنابراین مشخص شد که جناب یوسف پدر و مادر رو بلند میکند بر عرش، یعنی به جای اون که خود در حضور اینها بنشیند بر مقر خلافتش، پدر و مادر رو اونجا می نشیند و خود پایین پای اونها می نشیند، خود زیر دست اونها می نشیند. سریعا فرمود و خرجوا له سجدا، پدر و مادر 11 برادر مقابل یوسف بر خاک افتاد. اینجا بنده تأمل دارم و همیشه عرض کردم به عنوان شاهد مثال این نکته رو خدمت عزیزان و سروران معززم، مخصوصا دوستان جوانم. این یه شاهد زیبایی است در قرآن کریم، اونچه از عمل کرد این بزرگ مرد الهی دارای حسن تمام مطرح می شود و اون این است که خوب این اقتدار و حیثیت و ایها العزیز و این موقعیتی که یوسف و جایگاهی که دارد در نزد مردم مصر و این شوکت و اقتدار رو در این سالهای قدرتمندی و توفیق در حکومت پیدا کرده است در چشم مردمان بس بزرگ و عظیم است. کاری که جناب یوسف می کند عظیمتر از مقام است، اون اینه که در قبال این پیرمرد پدر و در قبال مادر خاضعانه سر فرود می آورد و اینها رو رفعت و بلندی بر خودش میده. یعنی دقیقا یوسف خضوع و تواضع کامل را نشان می دهد، اینها رو بلند می کند و خود رو پایین می آورد. و این بدانید عزیزان خیلی فرود آمدن هاست در زندگی که از بالا رفتن هزاران مرتبه فراتر است و انسان رو بالاتر می برد. اشتباه نکنیم این رو، احساس نکنیم گاه اگر ما یه خضوعی کردیم، یه تواضعی کردیم، یه ادبی کردیم، یه کوچکی کردیم در بعض از موارد این ممکن است ما تحلیل شخصیت شده باشیم یا چنین و چنان. نه نه، باید این حقیقت رو دانست. از مواردی که واقعا امتناز عن الله و فعل الله، اگر کسی به نیت و قصد رضای خداوند سبحان خضوع کند خدا او را بزرگ می کند، همینجاست. شما ببینید وقتی که یوسف این کار را انجام می دهد سریعا به جای اون که یوسف کوچک شود چه می شود؟ پیغمبر خدا یعقوب، 11 فرزند او در قبال یوسف به سجده می افتند. ما چند تا انسان در قرآن داریم بعد از استاد آدم بعد از آفرینش اول از ازل تا ابد مورد سجود قرار گرفته باشن؟ حالا توضیح می دهیم چه سجده ایست؟ نداریم ما کسی که این که منحصر در جناب یوسف هست. یوسف نه تنها فرود نیامد بلکه به بالاترین مقام از این تواضع و ادب رسید، اونم ادب در قبال چه؟ ادب در قبال پدر مادر. و در این حال معلم و مربی یعقوب، مربی و معلم جناب یوسف هست و این فرزندش. اینی که داریم در بطون دینی و فرمایشات معصومی از کرمات نورانی ذات مقدسه محمد و این حساسیت دیده میشه به این دو مقام در تواضع و ادب. قم عن مجلسک لمعلمک و عبیک، دو مقام است که ائمه فرمودند اینجا نهایت خضوع و ادب رو بکنید، از جای خودتان برخیزید، تمام احترام رو به جا آورید، یک در مقابل پدر و مادر، دوم معلم معلم. این دو مقام جایی است که بیشترین ادب. عجیب است واقعا، این سریست که در این ماجرا هم دیده می شود عزیزان. هنگامی که این کار محقق می شه مثل این که خداوند واقعا تکفیرن اصلا این رو محقق می کند. من یقین دارم که منهای مقام کلام خداوند و فرمایشات معصومین و علله این چنین تجربیاتی شما خودتون از این مقام دارید. نوعا انسان های تجربیات خوشی از این دارند و دیگه نوعاً اون کسانی که در قبال والدین اگر به هر موقعیت و جایگاهی رسیدند اون خضوع و تواضع رو نشان دادند، خداوند صد افزود به اون چه بریشان داده بود و در چشم مردمان اینها رو بزرگتر کرد. بالاتر برد و آمیتر کرده. این میپندارم که گنج بزرگیست که خداوند توفیق داد اونها که برخوردارند از نعمت وجود والدین بتوانند چنین حضوری رو مایه رشد بیشتر و کمال و ترقی فزونتر خودشون قرار بدهند انشاءالله. چنین میکند و این نکته رو دستاورد رو میبیند. فرمود رفع ابویه علی العرش و خر رو له سجدا. کلمه خر رو از ماده خرور، خرور یعنی به صورت بر خاک افتادن. هنگامی که یوسف این کار رو کرد عجب عظمتی یافت، خر رو به خرور آمدند برای یوسف در حالی که سجده می کردن، نه اینکه بیفتن، افتادند ساجدانه، افتادند در حالت سجده برای یوسف در خاک قرار گرفتن. خب از کنه اینجا تأمل شده است، یعنی اینجا مفسران بحث های جدی دارن که یعنی چه؟ آیا اینها پدر و مادر برادران مقابل یوسف سجده کردن؟ این کدام سجده است؟ این چه سجوده؟ خب ادهی هم که یه مقداری حساسیت بیشتری به بعض از تعابیر دارن، کمی این جمله بر ایشان گران آمده است که خب مگر ما نمیدانیم و معتقد نیستیم که وان المساجد لله، سجده مال خداست، سجده به غیر خدا چه معنا دارد؟ چرا اینا چطور شد که یه پیغمبری که اون عملش حجت یعقوب، یه پیغمبری که عمل او حجت است یوسف اجازه میدهد که به اون سجده شود و یعقوب سجده میکند، پس عمل دو تا پیغمبر بشه اینجا چی؟ پشتوانه این کاری یه کاریست که حتما سنت الهیست و مورد تعیین و قبول است. این چه سجده است؟ اینو مطرح میکنن. از اون طرف هم عرض کردم حساسیت های برای سجود که سجده اختصاص به خداوند دارد و دیگران سهم در سجده ندارن. نکاتی که اینجا مطرح شده است و نو انبازگو شده است این است عزیزان که خب به هر حال این فرمود خر رو له سجدا، اگر کلمه خر رو نمی بود یعنی به رو افتادن، یعنی گفتیم و سجدو مثلا به یوسف، اینا برای یوسف سجده کردن، خب میگفتیم این مانند سجده ملائکه الله و حضرت آدم است. از قول نام الملائکه از شدول آدم، ما گفتیم بر ملائکه که به آدم سجده کنند. راحت ترین و عالی ترین توجیهی که اینجا ما داریم، هیچ معطلی به دغدغه هم ندارم، آن است که میگوییم سجود یعنی نهایت خضوع، سجد البعیر اذا قفز رأسه، هنگامی که شطور سر رو به زیر میگذارد و نرم میشه، اینجا میگن ساجد شد. ملائکه الله در قبال آدم خضوع کردن، این اونها دم میزدن نحنان و سبح و بحمدک و نقدس لک، ما مدرسان تسبیح و تقدیسیم، چه حاجت بر کس و دیگری که بخواهد خدایات را تسبیح و تقدیس کنند. اینا سر فرود آوردن گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، اصلا ما نمی فهمیم، عذرخواهی میکنیم، پوزش میکنیم و در قبال آدم سر فرود آوردند و مقام عظمت آدم را ستودند. این سریع راحت اونجا توجیه میکنیم، مشکلی هم نداریم، چون خرور نیست اونجا، اما اینجا خروره. خر رو له سجدا چه میکنیم؟ اینجا میتونیم بگیم مثلا یعقوب و فرزندانش برای یوسف تکریم کردن، دستی به سینه گذاشتن، خضوع نشان دادن، کوچیکی کردن، مثلا مقام او را والا شماردن. نه، این کلمه خر رو جدیتر از این حرف هست. این نشان میده که اینها ظاهران همین کار رو کردند، یعنی به خاک افتادند در قبال یوسف. خب این اگر خدای ناکرده یک قدری به ذهنمون بیاد که این میشه در قبال یک انسان فرود آمدن، بعد این شاقبه شرک دارد. از اون طرف میدانید خداوند در همین کلام به خودش یوسف و یعقوب را از عباد و بندگان مخلص خودش معرفی میکنند و مخلصی یعنی کسانی که یک اپسیلون هم در وجود اینها شرک بالله دیده نشده، اصلا وجود ندارند، اینا موحدان قن و تمام و کامل و صد درصدند. پس بنابراین اصلا نیست این حرفا که وجود اینها. حالا توجیهی که در اینجا نوعا ساده ترین توجیهی که وجود دارد این است که جماعت میگویند این سجده ای که شما میبینید این سجده شکر بود، یعنی اینها وقتی که یعقوب پس از این سالهای انتظار به چنین نوید خوشی میرسد و چنین بشارت عینی میبیند و فرزند رو میبیند، این کدام فرزند است؟ همان عزیز است، کف رفته کودکی است که اون بلاها و مهنتها کشیده است، الان میبیند با این وضعیت. بعد هم جناب یوسف خواهد گفت یا ابته، بابا هازا تعبیر رویای من قبل، این خواب 30 سال قبل مازگران دارم میبینم تحویل اون رو به خداوند من نشان میدهد، جا دارد که اینجا شکر نعمت الهی به جا آورده شود. پدر و مادر و برادران سجده میکنم که خداوند چنین عزیزی رو به این خانواده داده است، چنین عزیزشون بزرگ شده است، چنین موقعیت و عظمتی و جایگاه و شکوه و جلالی یافته است. خب این پس بنابراین بگیم دیگه بخر رو له سجدا، اینها به خاک افتادند و سجده شکر کردند. خب این شما میبینید گهگاه مشرف میشید خدمت وجود مقدس حضرت سامن الحجاج علیه السلام، جمعی و جماعتی از مؤمنین وارد میشند، اینا چکار میکنند؟ سجده میکنند. اینا میبینید تو حرم مطهر میان و سجده میکنند به طرف زنی. گروهی از اهل ایمان یه حساسیتی نشان میدن تا که اینا میدن زود گاهی هم حتی ممکنه اشارت میکنه آقا این کار نکن، آقا این کار نکن، مثلا چرا؟ آقا چرا که این کار دیگه در همان ما چرا سجده میکنیم که شرک هست؟ مرحبا من طرف سجده شکر میکنم، مگه سجده شکر فرمی میکنن؟ مگه سجده شکر قبله میخواهد؟ اگر انسان بخواد سرش بر خاک بگذارد با خدا سجده شکر کند، وضو میخواهد، قبله میخواهد، مسجد علیه میخواهد؟ نه، هیچ کدوم از اینا نمیخواهد. هر کجا سر را فرود آورد سجده شکر است، به هر سویی که باشد، به هر سمت که باشد. این دیگه جهت نمیخواد، قبله نمیخواد، به طور کلی میام سجده شکر میکنم. خب این همین توجیه هست که الان هست. اما بنده میپندارم که اینجا یه مقداری باز این توجیه هم محظوراتی داره و خر رو له و سجدا، اینا نه خر رو لله سجدا، اینا به خاک افتادن برای یوسف در حال سجده. این رو چه بکنیم؟ این لبو رو چه کارش بکنیم؟ این هم یک کم اینجا کار رو دوچار یه تاب مختصری میکنن، کمک اینجا وضعیه رو عوض میکنن. توجیه که اینجا رو وجود دارد شاید بتوانیم بگیم که بالاخره یه تجدید نظری در این جهت بکنیم یا یه تأمل دوباره بکنیم که آیا سجده تمام افراد آن اختصاص به خداوند سبحان دارد؟ بنده به عنوان احتمال عرض میکنم، نه اینکه میخوام بگم نظر قطعی است، این ها گفتیم آراء بزرگان رو، این رو هم در کنارش مطرح میکنیم که بالاخره سجده آیا همه موارد آن اختصاص به خداوند دارد یا ما دو گونه سجده داریم؟ یه سجده داریم به داع عبودیه، یعنی با انگیزه ی عبادت، این خاص خداوند سبحان است و هرگز در قبال دیگری نمیتوان چنین سجده کرد که مسلم شرک محض است. اما ما یه سرفرود آوردن و سجده دیگه هم داریم، این به داع تعظیم است نه به داع عبودیه، یعنی به انگیزه ی بزرگداشت و تعظیم، همان است که سر بر آستان میسایند. این اون سجده ی عبادی نیست، این چیز دیگری است. گروه این رو گفتند، شاید بعض از محبنین اینجا تأمل این چنینی داشتن و این بحث رو مطرح میکنن. اگر این به شکلی خوب میگیم اینها خر رو له سجدا، اینها سجده کردند، اینها به خاک افتادند، برای یوسف سجده کردند، اون تعظیم و عظمت یوسف رو در این قالب نشان دادند. این هم احتمالی است که در اینجا میشه روش تأمل کرد و نظر کرد. و بالاخره اگر یه جمع کلی به بحث داشته باشیم اینطور عرض میکنم، ببینید ما مسجود له داریم و مسجود داریم، یعنی اون که بهش سجده شده است اصلا مسجود، اون که بهش سجده شده است یه مسجود له، یا به تعبیر دیگر بگیم یک مسجود لعجله داریم، یعنی اونی که به خاطر او سجده شکل گرفته است و محقق شده است. میشه اینجا عبارت رو اینطور درست کرد و تأمل کرد، مسجود خداست، اینها به خدا سجده کردند، اما به خاطر چه حملی سجده کردند؟ له لیوسف خرزو لهو سجدا. این رو هم در کنار بقیه احتمالات و عبارات بررسی در مجموع بحث روشن است، مشکلی ندارد. اینها نهایت خضوع و ادب رو برای یوسف و نهایت شکر رو برای خداوند سبحان به جا آوردند، هر رو لهو سجد. و قاله خوب اینجا در این حالی که جناب یعقوب دارد یوسف رو بزرگ می کند و تعظیم می کند و شکر خدای به جا می آورد، اما این فلواقع باز می گردد به چی؟ به خود یعقوب. بالاخره پدری که فرزندش رو اکرام کند چه کسی رو اکرام کرده است؟ خودش رو احترام کرده است دیگه، پاره تن خودش رو احترام کرده است. بالاخره این گلی است که از بوستان ما رویده است، این میوه‌ای است که از درخت وجود ما به ثمر نشسته است، اینو خودش رو دارد تکریم میکند. این در این حال بزرگداشت منام یعقوب هم محسوب میشود به خاندان یعقوب. قال یا ابته، تا که چنین شد سریعا یوسف این تعظیم و بزرگ داشته والدین رو به بهترین شکل بهره برداری کرد، هیچ به حساب شخصی خودش واریز نکرد این رو. قال یا ابته، بابا، حاضا تعبیر و رؤیایی من قبل، خاطرتون هست من به شما 30 سال قبل گفتم یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، من کودک بودم به شما گفتم چنین خوابی دیدم، گفتید لا تخصص رؤیا کرنا اخوتک، این ماجرا به برادرانت نگو. این همان است، این تعبیر رؤیاست، بابا تو خورشید خواب منی، مادر ماه شبهای من است، به این برادران من 11 کوکب، همون برادرانی که یوسف را به جا افکند، همون برادرانی که با او چه بچه کردن، پدر اینا کوکب آسمان ما هستن، اینا ستارگان آسمان ما هستن، من این رو دیدم و خداوند تعبیر این رؤیای ما را به ما نشان داد و به نمایش گذارد. در مورد واژه تعبیر من قبلا تو این سوره صحبت کردم که تعبیر فراتر از تفسیر است، تعبیر از لفظ بر نمیخیزد، اگر کسی در خواب ببیند خورشید و ماه رو سجده کردند یا مقابل او ادب کردند یا خورشید و ماه در خواب ببیند، در هیچ واژگانی معجمی کتاب لغتی نمیتوان شمس رو به معنای والد و پدر یافت و قمر رو به معنای والده و مادر یافت، اصلا چنین چیزی نیست، چنین تفسیری ندارن اینا، این تفسیر نیست، این تعبیر است، این حکایت آن است که به شما میگویند قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بگو پیغمبر به اینها اگر آب و اون مایع حیاتی که خدا در اختیارتون قرار دهد فروکش کند و فرو رود، چی میخواد سطح این آب رو بالا بیاورد؟ میگه ما بحران بزرگی بشر رو تهدید میکند، جنگ های دهه های آینده بشری که خدا کند شکل نگیرند، اینها از بحران آب برمیخیزد، دیگه مسئله نفت بنیاد جنگ نمیشه، مثل عصر ما در دهه های بعد این آب است که موجب جنگ های عظیم بین المللی خواهد شد، کمبود آب پدیده نه آب به خاطر فرو رفتن سطح آب، مگر دست خداوند باشد به قدرت الهی که سطوح آب رو برای بشر بالا بکشد، چه شروع میکنیم در اینجا تفسیر کردن و بطار این چه میگفتن، قرب رو توضیح میدیم، ما رو توضیح میدیم، معین رو توضیح، تمام اینا میشه تفسیر. اما یه مرتبه به شما میگن نه 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 نه، خوب گفتید اینا تفسیر بود، اما حال بگذاریم تعبیر این آمی به شما بگوییم، قام صادق علیه السلام، وجود مبارک امام صادق علیه السلام تعبیر این رو میگه، میگه ان اصبح ماؤکم غورا، اون آبی که فروکش میکنن یعنی پنهان میشود، شما اون آب را نمیبینید، نیست مگر حجت قابل الهی، اگر حجت از نظر مردمان پنهان شود فمن یأتیکم بماء معین، چه کسی میتواند رخصت دهد که حجت او ظاهر شود، اگر هزار اندی ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با مهم گشتن او موسم هجران آمد، خسروها که ز پس عب سرالی تو بروی، تا که گویند که اون نازم دوران آمد، این طالب و به دمی مقتول به کربلا. چی میشه؟ این میشه تعویل این آیه شریفه، یعنی ما این نیست مگر وجود مقدس حجت ابن حسن العسکری صلوات الله و سلام این اون تعبیری است که نمیداند آن را مگر رسول و مگر اون کسانی که خداوند سبحان وحی رو بر دلهای اینها نازل کرده است، سلام سکونت العلم به تعبیر خداوند. خب این تعبیر بود، تازه تعبیر رویای من قبل، قد جعلها ربی حقا، این محقق شد آنچه خدا بر من نمایش داد و نشان داد، و قد احسن بی، حالا دیگه اینجا شروع میشه، جمله ای رو گفتن بعضی ها داخل پرانتز ارز میکنم، مثل این که وقتی که پدر و فرزند با هم خلوت کردند، یعقوب خب سیر جمال یوسف رو دارد نظاره میکند و تماشا میکند، دوست میدارد که یوسف بگوید و او بشنود، بابا برای من بگو، وقتی از من جدا شدی، وقتی برادرها تو رو از کنعان بیرون بردن چه کردن با تو، من دوست دارم از زبان خودت بشنود، اینا تو رو چگونه به چاه انداختن، اینا چه اهانت هایی به تو کردند؟ بعد چی شد؟ تو رو چطور فروختند؟ بعد تو رو چگونه به بردگی بردند؟ بعد با تو چه شد که به زندان افتادی؟ من دوست می‌دارم که از این کارهایی که اینها با تو کردن، مشکلاتی که آوردن، برای من بگویی. اینا داریم در کلام معصوم جناب یوسف هنگامی که پدر اینطور فرمودن، فرمودن پدر یا ابته لا تسأل عن صنیع اخوتی بل اسأل عن صنیع ربی. بابا خواهش میکنم از شما سوال نکنید از من برادرام با من چه کردن، سوال کنید خدای من با من چه کرد در این مدت. این رو سوال کنید. چقدر نگاه اصلا فرق میکنه به زندگی. برگردیم پشت سر ما چی ببینیم؟ ما اعمال و رفتار دیگران ببینیم، بعد بگیم یادت اون حرفی که 30 سال به من گفتی هنوز بر دل من نشسته است، پناه میبریم به خدا. این زن و شوهر بگن یادت که اون روزی که وقت سر سفره عقد نشستیم 40 سال قبل 45 سال قبل، نمیدونم مادرت چی گفت، نمیدونم بابای تو چه گفت، نمیدونم خاله تو چه کرد. پناه میبریم به خداوند سبحان از این نگاه های کوچک محدود نامبارک. اما شیوه و مشق بزرگان این نیست. اینها همیشه زندگی رو از بعد لطافت اون می نگرند و الطاف خداوند رو در وجود همیشه در نظر دارند، نه کوتاهی ها و تقصیر های دیگران. لذا شروع کرد پدر قد احسن بی، خدا چه لطفی در حق من کرد، چه احسانی به من کرد. چگونه؟ از اخرجنی من از سجن، هنگامی که من را از زندان به در آورد. ببینید اصلا یه بخشی از ماجرا رو یوسف چیکار کرد؟ سانسور کرد، حذف کرد. کدام قسمت را؟ نگفت خدا به من لطف کرد از اخرجنی من البر، من را از چاه به در آورد. اصلا ماجرای کنعان و برادران و در حضور برادران دیگه خاطر اینها رو در همین حد هم مکدر نکرد. اصلا این قسمت رو نگفت، از مصر گفت. دیگه کنعان به خاطرات کنعان رو به ذهن جماعت نیامد. از اخرجنی من از سجن، چه بهتری از این بابا و جا بکن من بعد، شما را از اون محدودیت ها و سرزمین غربت و محیط کوچک کنعان به لطف خود الان آورده است در این مهد تمدن بزرگ مصر و در کنار هم هستیم. مگر ما همین نمیخواستیم؟ الان شده است دیگه، گذشت اون روزگار، گذشت اون زمانی که انسان گذشت. و جا بکن من بعد، من بعد نزق شیطان و بینی، بعد از اون که اون دشمن قدار بنده بزرگ شیطان بین ما و بین برادران نزق کرد. برادران من که کاری نکردن، شیطان مشکل ایجاد کرد. الان هم که میخواد جمله‌ای بگن کار رو به کی نسبت میدهند؟ به شیطان نسبت میدهند. من بعد نزق شیطان و در سوره مبارکه اعراف که ناچار بودیم چندین شب برها سخن از شیطان میگفتیم، این کلمه نزق رو اشاره کردم. کلمه نزق به معنای دخول و فشی للافساد، وارد شدن در یه صحنه برای ایجاد فساد، نام این نزق. و اما ینزقن نکه من الشیطان نزقن فستعذ بالله انه هو السمیع العلیم، انه سمیع العلیم. این رو در کلمه مبارکه میبینیم. کار شیطان نزق، یعنی در هر محیطی که شیطان وارد میشود میخواهد نظم اونجا رو به هم بزند، سلامیت رو از اون محیط بگیرد، تبدیل به فساد کند. این کار شیطان بود که بین ما ایجاد فساد کرد. ریشه تمام عداوت ها، کینه ورزی ها، بازگشت اون به وساوس شیطانی است. هیچ تعمدی نیست در این جهت. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و بقیه موارد. شیطان ایجاد بغضاء، بغض و کینه می کند. عداوت ریشه شیطانی در میان آدمیان دارد، یعنی وساوس شیطانی است، نه اینکه تولید می کند، القا می کند. ما تولید می کنیم، ما می گیریم القا رو و اجرا می کنیم برنامه او را، او تنش رو می دهد. ان ربی لطیف لما یشاء، پروردگار من عجب لطافتی دارد در کارش، عجب حسنی در کار او و لطفی و ظرافتی در کار او دیده می شود. انه هو العلیم الحکیم، می داند و خوب هم می داند، به حکمت علمش رو پیاده می کنند و عمل می کنند. دیگه سوره مبارکه یوسف بخشی که مربوط به یوسف هست همین یه آیه ایست که الان عرض می کنم و دیگه تا پایان چند آیه یکی دو بحثی که داریم دیگه خارج از این ماجرا هست. رب قد آتیتنی من الملک معلمتنی من تعدیل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی صالحن. چقدر زیباست ختم سخن یوسف. یوسف بحثش با دعا ختم میشه در این سوره مبارکه، یعنی با دعا دست یوسف هست که ماجرای یوسف احسن و قصص قرآن ختم میشه. به پیوستن خلق به خالق هست که این سوره ختم میشه. اونم چی؟ حالا که تمام موقعیت ها برای یوسف فراهم شده است، شکوه و جلال سیاسی، اقتدار و توسعه امنیتی، کاملا رفاه مادی، امنیت خانوادگی، همه چی مهیا شده است، تمام حسن ها و نعمت ها جمع است. مثل این که اولیاء خدا نشانه شون اینه هر مقدار که نعمت ها براشون مهیا تر می شود اینها چی میشن؟ اینها دلهاشون به خداوند نزدیک تر میشه، اینها خودشون رو بیشتر وامدار خداوند، در خلاف جماعتی که هر مقداری که لطف خدا بیشتر میشد مثل این که اینها دیرتر میفهمن قضایا را، مثل این که غرور میگیرد احساس میکنن که دارن حقشون رو مطالباتشون رو دارن نقض میکنن از وجود و هستی، یه چنین حالتی رو دارن. این بزرگمرد الهی انگامی که تمام این مطالب میاد حالا مرور میکند این را که خدایا من اگر اونچه دارم همه اینها جلوات و عنایات تو سرند به پروردگار من، قد آتیتنی من الملک، تو خودت به من ملک داری، من این ملک رو به دست نیاوردم، نه این سیاست من بود، نه من عرض به خدمتون بگم که من سیاست چه میدانستم تبدیلات اون چرا، نه اینا عنایت تو، من معتقدم عنایت تو بود، قد آتیتنی من الملک، از تو میبینم، من چون تو مالک الملک میبینم، آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، نعمت اقتدار و قدرت رو تو دادی، نعمت علم رو هم تو به من دادی، این علم من در هیچ دانشکده نبود، هیچ مدرسه این رو تعلیم نمی کرد که دیگران ببینند در عالم رؤیا من حقایق وجود رو از رؤیا اینها بیرون بکشم و به اینها تذکر بدم، این دانش این نیست که در جای دیگری یافت شود. و علمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات و الارض، یعنی یا فاطر السماوات و الارض، ای خدا این که تو فاطر آسمان ها و زمینی، ببینی کلمه فاطر رو به معنای خالق معنا میکنیم اما چیزی بیشتر از اونه، آفرینگار میگیم اما فاطر و فطر فطره بیشتر از این معنا دارن، اصلا خود کلمه فاطر در لغت اون که شما در عرف پارسیان میگوییم، میگن فلانی روزش رو شکست دیگه، افطار رسید روزش رو شکست، افطار از ماده چی میاد؟ از ماده فطر. آنی که شما میخورید دم افطار و روزتون رو با اون میشکنید به اون فطور میگویند، فطور یعنی ما یفته رو به چیزی که با اون میشکنید روزه، مثلا فطر به معنای شکافتن به شکستن است، در کار فاطر سماوات و الارض، فطر به عنوان خلقی و آفرینشی میگویند که شکافته میشود به وجود بیاید، یعنی پهنه عدم شکافته میشود، چه قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی این نقطه اولی که الان دانشمندان فیزیک فضا مخصوصا توی 30-40 سال اخیر دارن میکاوند میکوشند که بالاخره اون نقطه انفجار اول چی بوده، از اون لحظه اول بیگ بنگ این چی بوده که یه مرتبه کار به این کشیده است که به این ثانیه های اول میلیارد ها صده ها هزار میلیارد اندساب در ماده دیده بشه و این مجموعه ایجاد شود. هیچ تحلیل علمی ندارم براش، هیچ نقطه نمیتواند جز فطر. بزرگ مردی از ارباب قلم، از بزرگ زادگان این سرزمین که این سوی عالم نیست، الان در یه مقاله در اون حاشیه وزین یونسکو انگامی که نظریه خودش رو در مورد فرضیه بیگ بنگ میخواست بنویسد اشاره به این آیه کرده بود، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این دیگه کنه، این باش است که می شود. این ایجاد و خلق ماده و صورت است. قول اعوذ برب الفلق است، این فلق وجود و آفرینش است که هستی را چنین آشکار عیان می کند در کف قدرت خداوند. پس فرد را فراتر از خلق است، به چیزهای بالاتر از این دارد، فراتر از سماوات و الارض. انت ولیی فی الدنیا و الاخره، خدایا می دانم که تو ولی من، صاحب امر من، صاحب اختیار من در دنیا آخرت. من امرم به تو واگذار شده است. زیبا میگوید یوسف، خدا من امرم به تو واگذار کردم، تو اختیار امر من در کف گرفتی، من امورم از تو گرفتم طبق فرمان تو و معتقدم که تو تولی کار من میکنی، هیچ نگرانی ندارم. اگر تو ولی منی باکی ندارم من از انت ولی فی الدنیا و الاخره. اما خب ای خدایا، ملک دادی، علم دادی، نعمت دادی، ولایت من رو به عهده گرفتی، من یه خواهش از تو دارم و بس، یک تقاضا از تو دارم، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. تقاضای من اینه که توفنی مسلما. چی دارد میگه جناب یوسف؟ چه میخواهد از خداوند سبحان؟ توفنی مسلما. کلمه توفنی از ماده توفیه میآید، توفیه از ماده وفا میآید. وقتی که این ظرف و این لیوان رو شما کامل کامل اینو پر پر کردید میشه توفیه. گرفتن، اخذ و شیع علی نحو الاتمام، که شیع رو کامل دریافت میکنید، پر پر لبریز هیچیش نموند، این میشه توفیه. الذین، وقتی که متوفین رو مطرح میکنه خداوند سبحان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اینا کسانی هم که وقتی میخوان بگیرند دیگه قرآن میگه بخشش به خروار، حساب به مسقال. اون قرآن آخرش هم بود بگید به اینا ترازنامه دفتر رو به هم میخوره، دفتر روز دو بودم، قرآن آخرش هم در چکتون مقوم بفرمایید یستوفون. اما نظام کالو هم او و زنو هم الاخسرون، اما وقتی که میخوان نه بدن حق دیگران رو میگن، آره مقدارش که بگه آقا دوستیمون چه شده است دیگه، بالاخره آقا این مسائل کجاست دیگه، آقا مروت کجاست، بخشش کجاست، آقا سهل البیه و شراب باشین، پیغمبر چنین توصیه کرده است. اینجا متشرع میشن از این باب میگویند الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. اینها حواسشون نیست، این روز نیست، اینها با جهان دادن فردای قیامت، نمیشه این توصیه مردم داری، این قسط نیست، این تعامل دستونگه یه برابر نیست. یست و خون پس چیز رو کامل دریافت کردن به مرگ در زمان وحی و در کلام الهی توفی و توفیه گفته می شود. وفات که شما می گویید از همین مورد توفی، متوفا، متوفی، اداره متوفیات، تمام از این ماده است. یعنی چه؟ انشاءالله بماند شرح و بسته این و مضمون این دعا. آیا یوسف بنابر آن که پاره از اهل عرفان گفتن تمنای مرگ و لقا میکند اینجا توفنی مسلمن، یعنی خدای دیگه حالا که همه چی کامل شد پس ما رو ببر دیگه، ما کاری نداریم تو دنیا، آیا اینه یا نه؟ خیلی بالاتر از این است معنا، این حاجت به توضیح و بررسی بیشتر و فزونتری دارد. انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان به این جهت خواهیم پرداخت. خداوند الهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از ساحت قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله بفرمایید. خب امروز روز بزرگ و عظیم عاشورای وجود مقدس مولانا ابی عبدالله حسین علیه السلام و نمیتوانیم که امشب سخن رو به اینجا ختم کنیم و اشاره نشود. البته من در این ایام دیشب صبح خدمت عزیزان اشاراتی داشتم، الان هم عرض میکنم در یه جمله کوتاه چند دقیقه مختصر خدمت عزیزان که به هر تقدیر بنده مصرم که عرض کنم تقابلی که امروز شما دیدید در طول تاریخ که مثل این که زنده است، مثل این که 1300 اندی نگذشته از این واقعه، اینی که شما امروز در سراسر دنیا میلیون‌ها انسان نشان دادن، چه شیعه چه غیر شیعه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. این حکایت آن است که عاشورا مرور زمان ندارد، یه پدیده ایست فراتر از زمان، یه پدیده ایست بیرون از مقیمت و مرور زمان، اون نوی خودش رو دارد همیشه. این طور دنبنده که واقعا همان کنی که اشاره کردن به بعضی از عزیزان، اصلا اگر تحلیل دقیقی باشد، مثل این که این تقابل دیگه الزامی است، یعنی جز این اصلا در قوانین آفرینش نباید یافت و جز اصلا جز این تصوری نیست. همان گونه که خود حضرت سید و شهدا فرمودند، اگر اصل شهدا کار دیگری انجام می دادند، یعب الله لنا، اصلا اباع الهی و رسوله و رسول خدا و المؤمنون، تمام آزادمندان و اهل ایمان در طول تاریخ بود. اگر کار این از این می کرد حسین ابن علی، یعنی با تمام انبیاء الهی مخالفت کرده بود. اصلا باید این می شد. چرا؟ چون بحث دیدگاه دیگه، اینجا تقابل کامل نگاه به دین، دنیا، انسان. این ستا نگاهه که یه ست باید کربلا باشد، یه ست باید کوفیان باشد. این ستا دیدگاه یه زمانی توفیقی بوده از یه روز ظهر پیش از ظهر عاشورایی بود سال گذشته در خدمت دوستان در لندن، من همین سه دیدگاه رو باز کردم. درستم بیاید شما از این زاویه عاشورا را نگاه کنید. داریم یه چیز، یه طرف دنیا را میبیند، زانو که مبلغ هم من العلم، یه کسی دنیا رو میبیند صبح عاشورا در سخنرانی اول برای یارانشون، فمل موت الا قدره، فمل شما از این پول دارید میگذرید، دنیا رو پولی میبیند، ممرزی میبیند که دارد میرسد، دین رو میبیند یکی والاترین ارزش الهی و والاترین گوهر وجود و آفرینش که همون که جز اوست اگر فلان اون شود شایسته است، دیگری دین رو میبیند یه دکان برای نان خوردن، در استیکال، در استیکال است دین، یهوتونه ما در رتم آیش هم به تعبیر خود اصل شد، تا زمانی که به چرخت دین باشد، اگر امورات نچرخید مواجهتی به دین نداریم، عنوان دیگه اینو پیدا کنیم، از اون برابرداری کنیم برای آباد کردن وضع خودمون. این فرق این هاست که هست بنی امیه جز این نمی بینید. سوم کرامت انسانی است. این ها کسانی هستن که مردم عبید این ها، حق چی هستن، ناموس چی هستن، برای خبیث آلوده و لجنی چون یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان انسان اصلا مفهومی ندارن. کرامت انسان چیست؟ اما اون کسی که اون طرف ایستاده است چه نگاهی میکند به انسان ها و آدمیان؟ او چه شرافت و فضیلتی دارد؟ او چه نگاهی به انسان ها میکند و چه مقامی را ارزش والایی برای این موجود این چنینی خلقت دارد؟ نگاهش چیست به انسان ها؟ این نگاه ها دیگه نمیذاره و کربلا پیش نیاد. باید حسین ابن علی در این مسیر میرفت که چنین درسی برای ابداً تحریف چنینی در دامنه اسلام ایجاد نمیشد. باید میرفت حسین ابن علی و تثبیت این قلب ظاهرن. باید گفت که بالاخره همان گونه که این حدیث متواتر معروف را همتون میگید، حسین من منی و همه من حسین، پیغمبر پیشبینی این روز رو میکرد که بگوید حسین من منی، یا رسول الله حسین از شماست، پاره تن شماست، گوارای شما باد، اما انا من حسین تو چه معنا داره؟ منم از حسینم چه معنا داره؟ شما کس حسین نیستید، شما کس فرزند پدرتون عبدالله مادرتون آمنه، هیچ ربطی به سمتیتی از این طرف که ایجاد نمیشه. فرزندان استمرار وجود آدم، نمادگان استمرار وجود انسان، انسان که استمرار وجود اونها نیست، که غلطه، از جهت گزاره منطقی مورد قبول نیست. و انا من حسین، نه 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 نه، همینی که عرض کردن، انا من حسین، بدانید اهل عالم مسلمانان بدانید، اگر تا قیام قیامت مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله و در کنار اون نام من پیغمبر رو صدا زد، این از برکت پاره تن من حسین است، این قطرات خون حسین است که اسم من رو جاودان کرده است، این حرکت او و اهل بیت او و فرزندان اوست و اصحاب اوست که گزارده است نام ما بماند در کنار نام خداوند سبحان و کلام الهی باقی و جاودان باشد. علم الحسین، ما هم از حسینیم، ما هم از حسینیم، نشستن ما اینجا هم از حسین و تحلیله اهل حق حریت آموز از حسین. ما چه داریم؟ ما یا ابا عبدالله آشامت میگوییم، ما چه داریم؟ ذره از نگاه ماست، ذره از حرکت شماست، از حضرت شماست و وامدار این حرکت بزرگ شما هستیم. خدا کند که قدر تو بدانیم و قدر فرزندان تو بدانیم و قدر مکتب تو رو بدانیم. یا ابا و اگر شب بعد از عاشورا نمی بود نمی گفتم به همین مسجده می کردم، اما یه جمله عرض می کنم، یا الله یا الله. نمی دانم برها مسائل سنگین و سخت بود است. من عزیزان عرض می کردم سینه یوسف نون حسین و بلعبی مخزن الاسرار الهی است، یعنی حسین یه ورق از مصحف بزرگ آفرینش الهی و خداوند سبحان است، اونم بهترین اوراق است. و شاید بتوان گفت اسم اعظم خداوند سبحان تجلی در وجود حسینی یافته است. حالا چطور میشد امروز دیگه حالا این اسم اعظم این مصحف پاره پاره شود و ورق ورق شود از صفحه میشه بنا و بر زمین داغل نمه تمام این غم ها بزرگ. اما میپندارم که اصل مصائب حسین ابن علی و اهل بیت او از عصر امروز آغاز شد. این مثل این که هنوز بعد از هزار و اندی سال اگر دقیق شامه شما قوی باشد الان هنوز بوی خیار میگیم سوخته و سیدا دردیش به شامه میاند و هنوز هم مثل این که صدای نامه اطفال و سیدا دردی در این بیابان که این سوسو میدن، هنوز صدای درد دوشهایی که به بحانه دوشهای رفت ناله مظلومانی و این کودکان شنیده می شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبا.